این همه سرمستیم، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار وفادار منی، یار وفادار من، مهر تو روشنگر جان و دل من، یار من، یار.
ساعت 21:30 دقیقه است. زمان اون رسیده که به کتابخانه نیمه شب رادیو تهران یک سری بزنیم.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
اجرای محمد حسین امیدی با حضور سعید اسلامزاده، کاری از خدا فلا.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان، به کتابخانه نیمه شب خوش آمدید. ایدئال گرایی، کارهای بزرگ، آدمای بزرگ، آدمای کوچیک، آدمایی که نمیخوان بذارن ما به اهدافمون برسیم، اما ما تلاش میکنیم. مثل رفتن با قایق تو دل طوفان، مثل کشتی گرفتن با یه ماهی بزرگ وسط اقیانوس. ماهیای بالدار، دلفینا، کشیدن تناب، به دندون کشیدن طعمه، موج، قایق، کشوندن ماهی به ساحل. مثل همون پیرمرد وسط دریا، وسط ناامیدی، امید داری. خانم ها آقایان، اینجا کتابخانه نیمه شبه. من محمد حسین امیدی هستم و این هفته همراه با کتاب پیرمرد دریا و البته حضور سعید اسلامزاده. سلام آقای اسلامزاده.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که باز هم فرصتی به ما دادن تا همراهشون باشیم و درباره ادبیات صحبت بکنیم.
و رسیدیم به ارنست همینگوی.
بله، همینگوی، نمیدونم چه واژه‌ای براش به کار ببرم، ولی بی تردید یکی از اوجوبه های ادبیات قرن بیستم نه فقط آمریکا، جهانه. و دلایلش خیلی زیاده که اگه امشب فرصت بشه یه چند تایی از اون دلایلی که باعث شده همینگوی این جایگاه رو در ادبیات جهان پیدا بکنه درباره‌اش صحبت بکنیم، ببینیم که این همینگوی چه کارهایی نوشته، چه ویژگی‌هایی داشته، اصلا چه جوری نوشته که باعث شده که این مرتبه و مقام رو توی نویسندگان قرن 20 پیدا کنه.
فکر می‌کنم جزء نویسندگانی باشن که قصه زندگی خودشون هم میتونه یک رمان جذاب باشه.
ببین تقریبا میتونم بگم 60-70% زندگی همینگوی تو رمان‌هاش اومده. شما هر کدوم از رمان‌ها رو باز بکنی خود همینگوی رو و تجربه‌های زیسته همینگوی رو
یه جایی می‌بینی.
توش می‌بینی و انقدر این ملموسه، انقدر این آشکاره توی کارهاش که نمیتونی بگی که همینگوی مثلا نشسته گوشه اتاقش و شروع کرده این داستانها رو خلق کردن. خودش وسط میدون زندگی بوده، جنگ رفته، چندین بار مجروح شده، توی جنگ جهانی اول 100 تا ترکش تو تنش بود و چندین بیماری مختلف رو تجربه کرده بود، از سر گذرونده بود، تا دم مرگ رفته بود، برگشته بود، تا دیگه آخر حالا در برای اون بعدن صحبت میکنیم.
خیلی جالب شد، پس مفصل حتما راجبش حرف میزنیم، هم نویسنده هم کتاب، و البته چه خوب که خانم نسرین کیایی هم اینجا ما رو همراهی میکنن و تا چند لحظه دیگه میتونیم مروری داشته باشیم بر کتابی که بناست این هفته مفصل بهش بپردازیم و البته آشنایی بیشتر با ارنست همینگوی. خانم نسرین کیایی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه. یه سلام ویژه بدم به محصلامون، همه بچه هایی که الان دارن صدای ما رو میشنون، دانشجویان عزیز، یکم کوچیکتر نوجوان های عزیز که میدونم خیلی کتاب خونن و این کتاب جزو اون کتاب هایی که حتما جذبشون میکنه.
چقدر عالی، ما خیلی مشتاقیم هم در مورد کتاب هم در مورد نویسنده از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
سلامت باشین. حتما. خب داریم در مورد نویسنده‌ای حرف میزنیم که دنیا و نویسنده های دیگه دوست دارن خودشون رو یا همینگوی بدونن یا فاکنری. یعنی انقدر سبک نوشتن این دو نویسنده جذابه که در واقع میشه گفتش که دنیا رو میتونه دنیای نوشتن رو به دو دسته تقسیم کرده. ارنست میلر همینگوی که در مورد رمان پیرمرد و دریا میخوایم صحبت بکنیم، در 1899 به دنیا میاد. یه خانواده پر جمعیت، مادر به شدت مذهبی و پدری که دکتر بوده و عاشق طبیعت بوده. خب ارنست خیلی علاقه داشته به روحیه طبیعت گرای پدرش، همراه پدر به شکار میرفته، به صید ماهی میرفته. جایی در خاطراتش میگه که اتفاقا این شخصیت ماهیگیر از همون کودکی در درون این داشته زندگی میکرده. خب میدونیم که همینگوی بسیار هم نویسنده ماجراجویی بوده، همونطور که کارشناس محترم برنامه هم گفتن، اصلا در رمان‌هاش میتونیم ما ردپای خودش رو پیدا بکنیم و ماجراجویی‌هاش رو. به آفریقا میره، به کوبا میره، جنگ جهانی رو از سر میگذرونه، اونجا زخمی میشه. رمان پیرمرد و دریا ماحصل زندگی همینگوی در کوباست. اونجا در واقع ماهیگیرای پیر رو نگاه میکرده، کارهاشون رو، و اتفاقا یه ماهیگیر پیری بوده به اسم فوئنتس. فوئنتس خیلی تأثیر میذاره بر شخصیت ماهیگیر پیری که در این رمان خلق میشه. داستان از چه قراره؟ سانتیاگو ماهیگیر پیریه که 84 روز هیچی صید نکرده. شما فرض کنید که داره در یک شهر ساحلی که زندگی آدم ها داره از طریق صید ماهی میگذره، 84 روز هیچی صید نکنی. یه دستیار کوچولویی داره، یه پسر بچه نوجوانیه. این خیلی دوستش داره سانتیاگو رو، ولی پدر و مادرش دیگه نمیذارن با سانتیاگو همراهی کنه، برای اینکه آیدی نداره دیگه. احساس میکنن این پیرمرد از کار افتاده شده. ولی سانتیاگو باور داره روز 85م روزیه که بهترین شکار زندگیشو میزنه. ناامید نمیشه، میزنه به در دریا یکی و تنها و ماهی بزرگی رو صید میکنه که اصلا نمیتونه بذارتش توی قایق. ماهی رو میبنده به قایق خودش و حمل میکنه تا ساحل. حالا این که در حین صید ماهی چه گفتگوهای جذابی داره با ماهی، با پرنده، با دریا و در واقع میشه گفت که از اون موتیف‌های داستانی جذاب ستیز انسان با طبیعت. خلاصه اینکه سانتیاگوی پیر ماهی رو میبنده به قایق و با خودش به ساحل میاره. بوی خون، ماهی که زخمی شده، کوسه‌ها و بقیه ماهی‌های دیگر رو حریص میکنه، بهش حمله میکنن و آن چیزی که به ساحل میرسه یک پیکریه که فقط ازش یه دم مونده. سانتیاگو خسته است، دست خالی انگار اومده، فقط یک اسکلت آورده با خودش. دکلش رو باز میکنه، دکل قایقش رو، از تپه هایی که منتهی میشه به خونش بالا میره و اونجا میخوابه و پیرمرد داستان خواب شیرهای آفریقایی رو میبینه. این یک خلاصه بود از داستان پیرمرد و دریا که امیدوارم مخاطبین ما اگر تا الان اینو نخوندن تهیه کنن، بخونن و کلی ماجراجویی کنن باش.
خیلی متشکرم از شما خانم نسرین کیایی. مطمئنم که این خلاصه قصه اونایی که تا به حال این داستان فوق‌العاده رو مطالعه نکردن حتما ترغیب میکنه که برن و بخوننش. در مورد جزئیات این اثر و به طور کلی نویسنده ارنست همینگوی حتما در ادامه کتابخانه نیمه شب خواهید شنید. آقای سعید اسلامزاده مفصل در این رابطه صحبت میکنه. خب آقای اسلامزاده مختصری از زندگی ارنست همینگوی برامون گفتین. حضورش در جنگ، ترکش هم که گفتین خورده و خبرنگار هم بوده ظاهراً.
بله، یه سری از گزارش‌های همینگوی که منتشر شده و اینجا هم خوشبختانه ترجمه شده. یک نمونهش رو مثال بزنم، استاد عزیزم جناب آقای علی اکبر قاضی زاده کتابی رو سالها پیش منتشر کرد به نام گزارش های ماندگار که مجموع گزارش های مطبوعاتی نویسندگان بزرگه که یکیش هم از همینگویه.
بله.
اما برای شروع میخوام از آشنایی خودم با همینگوی بگم.
چقدر عالی.
تابستان سال 69 بود، داشتم توی یکی از خیابونهای شرق تهران میرفتم، یه مغازه کوچولویی رو دیدم زیر پله که یه پیرمردی اونجا تمر میفروخت.
خب.
و دیدم توی مغازش چند تا کتاب هم هست. رفتم تو و یه کتاب صحافی شده یه جلد مشکی که با این زرکوبا توی حاشیهش نوشته بود، تو عطفش نوشته بود ودا با اسلحه ارنست همینگوی. خیلی نمیشناختم همینگوی رو، یه اسمی همینجوری شنیده بودم. کتاب رو برداشتم و گفتم که این چند. گفت 60 تومن، 60 تا تک تومنی. من یه حساب کتابی کردم تو جیبم، دیدم حدود مثلا 50 تومن دارم. خلاصه چونه زدم و این کتاب رو من 50 تومن از این پیرمرد تمر فروش گرفتم به هوای این که باقیشو برام بیار.
آها.
یادم نیست الان واقعیت بردم دادم اون موقع یا نه.
بردی ایشالله.
حالا ایشالله که بردم، ولی نه راضی بود همون موقع، 50 تومن راضی بود. یه دونه دو تا یادم، دو تا 20 تومانی داشتم، یه دونه 10 تومانی که این کتاب رو خریدم و پیاده اومدم خونه. ساعت حدود 8-9 شب من این کتاب رو باز کردم، 5 صبح این کتاب تمام شد.
عجب.
ودا با اسلحه اولین کتابی بود که من از همینگوی خوندم و از قضا اولین ترجمه نجف دریابندری هم هست که برام خیلی شگفت انگیز بود، چون اون موقع کارهایی که خونده بودم یا ادبیات فارسی بود، ادبیات خودمون بود، یا یه سری کارهای کلاسیک بود از یه سری نویسندگانی در سطح داستایوفسکی و کسانی دیگر از ادبیات جهان. برای همین نوع رئالیسم و واقع‌گرایی، الان البته اینو دارم میگم و اون موقع خب متوجه این ماجرا نبودم، برام خیلی شگفت انگیز بود. یک نثر بسیار سریع، تون، جمله های کوتاه بدون اضافه، بدون توصیف های چند صفحه‌ای و با کمترین جملات خواننده رو می‌برد به سمت اصل واقعه. خب ما در زندگی نامه همینگوی می‌دونیم که در 17-18 سالگیشه که جنگ جهانی کمتره، چون 15-16 سالشه جنگ جهانی شروع میشه و به خاطر سن کمش نمیتونه بره، ولی بالاخره خودش رو به جنگ میرسونه، راننده آمبولانس میشه و توی ودبا اصلا هم دقیقا همین شخصیت رو میبینیم که راننده آمبولانس مجروح میشه، چند ماه در بیمارستانه و اون ماجرای عاشقانه ای که براش اتفاق میفته و اون مرگی که در پایان قصه است. یکی از نویسندگان پیشکسوت اون دوره همینگوی، اسکات فیتزجرالد، یه نامه‌ای به همینگوی می‌نویسه و بهش توصیه می‌کنه که انتهای ودا با اسلحه رو اینجوری تموم کن. یه 3-4 تا خط می‌نویسه.
بله.
جوابی که همینگوی بهش میده توی اون نامه 3 تا کلمه است. خیلی عذر می‌خوام، میگه گورتو گم کن. به یه نویسنده بزرگ زمان خودش این رو میگه.
حساب نداشته پس.
آره، همینگوی یه شخصیت بسیار خودخواه در کار خودش بود و خودش رو خیلی سطح بالا میدونست که بود تا حد زیادی. گزارش نویس بسیار برجسته‌ای بود و توی ودا با اسلحه دقیقا شما نثر و زبان یک روزنامه نگار رو میبینید، یک گزارش نویس مطبوعاتی رو میبینید که یک گزارش خیلی صریح و دقیق از وقایع جنگ جهانی اول رو به مخاطبش میده. همینگوی در فاصله بین دو تا جنگ به اسپانیا میره.
بله.
حدود سالهای 1933-1935 در اسپانیا جنگ فاشیست ها و جمهوری خواه هاست که همینگوی میگفت که من از فاشیست ها متنفر بودم و برای کار خبری و گزارشی میره به اسپانیا و اونجا یه شخصیت استاد دانشگاهی رو خلق میکنه که با مبارزان علیه فاشیست می جنگه. رمان بسیار بسیار درجه یکی کتابی به نام زنگ ها برای که به صدا در می آید.
بله.
یا ناقوس ها برای که به صدا در می آید، یا این ناقوس مرگ کیست، چند تا عنوان رو براش ترجمه کردن که یکی از ترجمه ها ترجمه آقای قبراییه و برای من خیلی جالب بود. بعد از اینکه این آثار رو از همینگوی خوندم چند سالی گذشت، جست گریخته داستان کوتاه‌های همینگوی رو می‌خوندم تا زد و حدود چند سال 6-7 سال پیش دو تا از کتاب‌های همینگوی رو صوتی کردم. یکی ودا با اسلحه بود که برام خیلی جذاب بود، اولین کتابی که از همینگوی خونده بودم.
بله.
ولی خب ترجمه‌ای که من خونده بودم ترجمه نجف دریابندری بود، ولی ترجمه‌ای که صوتی کردم ترجمه خانم نازی عظیما بود. و یکی هم رمان همین جنگ اسپانیا که این ناقوس مرگ کیست با ترجمه آقای قبرایی. درباره همینگوی از جهات مختلف میشه صحبت کرد. من میخوام درباره یه موضوع صحبت کنم و بعد بریم سراغ درون مایه های پیرمرد و دریا.
بله.
همینگوی مثل خیلی از نویسندگان همدوره خودش یه رئالیسم، یه واقع گرایی ویژه خودش رو داره. در بخش قبلی سرکار خانم کیانی اشاره کردن به ارنست همینگوی و فاکنر. خیلی از نویسندگان از دوره قرن 19 هم که عبور میکنن علاقه شدیدی دارن به واقع گرایی، اما واقع گرایی هایی که مثلا میگم جان اشتاینبک مینویسه، فضای زندگی مردم، فقر و ویژگی های روزمره زندگی رو توصیف میکنه. فاکنر به گونه دیگه این واقع گرایی رو در خانواده های آمریکایی و اون فضای خاصش میده. اما رئالیسم همینگوی یه ویژگی منحصر به فردی داره که شما با مسئله حقیقت و واقعیت روبرو میشی بدون اینکه دخل و تصرفی رو از حتی جانب خودت بخوای درباره اون واقعی که نویسنده داره برای تعریف میکنه اضافه بکنی. و برای همین به طور کاملا چطوری بگم چارچوبمند تو در حیطه کتاب با اون واقعیت برخورد میکنی و وقتی که کتاب رو میخونی تازه شروع میکنی به تحلیل کردنش که این پیرمرد ما زندگی واقعیش رو دیدیم ولی چرا با رئالیسم اجتماعی و مثلا رئالیسم های دیگه‌ای که در آثار دیگه خوندیم فرق داشت؟
میشه یه مثال بزنید منظور از این حقیقت و واقعیت چیه؟
ببین سانتیاگو وقتی که سانتیاگو خود همینگویه، این واقعا تردیدی توش نیست، تقریبا فکر میکنم آخرین کتاب همینگوی هم باید باشه چون 1954 که نوبل میگیره برای همین کتاب نوبل میگیره و بعد از اون دیگه فکر کنم کتاب خیلی مهمی رو نداره. همینگوی توی پیرمرد و دریا به یه آگاهی خیلی نابی میرسه و از اون قهرمانان زخم خورده روشن فکر معابی که توی رمان‌های قبلی داره کنده شده، جدا شده و حالا اومده یه پیرمرد ساده ماهیگیر رو به جنگ طبیعت میفرسته، به جنگ نابرابری که سانتیاگو شکست میخوره در نهایت، اما این شکست شکست نیست. برای همین میگم این رئالیسم فرق داره، تو این آدم رو شکست خورده میبینی، هیچی از ماهی که صید کرده نمیمونه،
شکست غرورآمیزیه،
ولی بر پیش خودش پیروزه، با خیال راحت میره و به رویاهای خودش فکر میکنه و این رویاها رویاهای خود همینگوی ها، رویاهایی که خود همینگوی داره. همینگوی گاوبازی خیلی دوست داشت، برای دیدن شیرهای آفریقایی به آفریقا سفر میکنه که برفای کیلیمانجارو رو مینویسه و اول خیلی اتفاقات دیگه‌ای که در زندگیش میفته.
بسیار
حالا بعداً درباره پیرمرد دریا که صحبت کردیم اینها رو یه ذره بیشتر باز میکنیم.
خیلی متشکرم، با برخی از آثار همینگوی آشنا شدیم در این بخش، از زندگیش هم برامون گفتن آقای اسلامزاده، اشاره مختصری به سبک ارنست همینگوی هم داشتن. حتما در ادامه بیشتر راجع به نویسنده و کتاب حرف خواهیم زد، اما آماده بشیم برای یک بخش نمایشی.
میخوای بری؟
فردا صبح زود میرم.
منم میخوام بیام، با هم میتونیم خیلی بیشتر ماهی بگیریم، باور کن.
نمیشه که، مگه تو نباید با قایقدار بری؟
خب چرا، ولی میتونم بپیچونم و نرم.
بپیچونم؟ من باید خودم برم، شاید بخوام یکم دورتر بشم.
کجا میخوای بری؟ یعنی
میخوام برم یه جایی وسط دریا، جایی که ماهیای بزرگ هستن.
یعنی اگه یه ماهی بزرگ پیدا کنی فکر میکنی بتونی صیدش کنی؟
آره به نظرم، فکر میکنم هنوز یه جونی برام مونده و اینکه من یه ترفندهایی هم بلدم.
خیلی خوب، پس منم میام سمتت. باشه،
چجوری آخه؟
میتونم قایقدارو بکشونم سمتت.
اون تا حالا پاشو یه مترم از ساحل دورتر نذاشته. نمیاد وسط دریا.
نه آخه تو نمیدونی، اون چشاش درست نمیبینه. میتونم به بهونه دلفین بکشونم سمت تو.
چشماش نمیبینه؟ اگه چشماش نمیبینه چجوری ماهیگیری میکنه؟ دقیقا چقدر چشماش نمیبینه؟
تقریبا کوره.
کوره؟ ماهی هم میگیره. به هر حال که بهتره من خودم تنها برم و برگردم، این برای ادامه زندگی لازمه.
آخه چرا تنها؟
ببین، مردم اینجا به من لطف دارن، ولی حس میکنم الان دیگه فکر میکنن که من از پس خودم بر نمیام.
اما تو از همه اونا بهتری، من کلی چیز ازت یاد گرفتم.
آره تو از 5 سالگیت پیش من ماهیگیری یاد گرفتی، منم سعی کردم همه چیزو بهت یاد بدم.
پس بذار هر چی میخوام بگم، اجازه بده منم باید بیام، خواهش میکنم.
نه پسرم، هر کسی باید توی زندگیش هر از چنگایی نشون بده که هنوز شکست نخورد.
باشه، ولی اگه من بیام کمکت شاید بتونیم با هم مایه بیشتری بگیریم. اینجوری برای زمستونم قضا داری؟
چه فرقی میکنه؟ مهم مایه‌ای بزرگ نیست. من که نمیتونم چیزی جز سوپ بخورم.
خیلی خوب، پس حداقل بذار چند تا ساردین برات بیارم تا بتونی طعمه کنی.
باشه، ولی از کجا میاری؟ اونا رو که نمیدزدی.
میرم از بازار میخرم. این قایقدار بالاخره یه پولی به من میده، هرچند که میتونم بدزدم ولی این کارو نمیکنم.
آفرین، این بهترین چیزیه که میتونی تو زندگی یاد بگیری.
میدونی چیه سانتیاگو؟ منم دلم میخواد یه روز مثل تو یه ماهیگیر بزرگ بشم.
تو فکر میکنی من ماهیگیر بزرگی هم؟
آره، تو خیلی چیز بلدی، هیچ وقتم تو دریا گیر نیفتادی.
پس چرا چند ماهی که نتونستم ماهی بگیرم؟
خب شاید شانس نداری، ولی قبلنا خیلی خوب بودی.
خیلی خوب بودم. آره راست میگی، خیلی خوب بودم، ولی هیچ وقت نتونستم یه پولی مثل صاحب کار تو در بیارم.
اون اصلا ماهیگیری بلد نیست، اون فقط تو دریا دور میزنه و بقیه مایاشم از اسکله میخره.
ولش کن، نمیخوام راجبش صحبت کنم. میشه روزنامه ورزشی امروز رو بدی بهم؟
یه چیزی میخوری برات بیارم؟
نه، فقط الان میخوام بدونم تیم بیسبالمون مثل همیشه قهرمان شده یا نه.
اونا مثل چند ماه قبل باختن.
باختن که باختن، خب شاید اونا مثل من به بیشانسی خوردن. دلیل نمیشه که قهرمان نباشن، همینطوری که من ماهیگیر بزرگیم.
خیلی خوب، آروم باش. ببینم، هنوزم فکر میکنی من نباید باید بیام؟
من از خدامه که تو با من بیای. شاید یه جورایی الانم وقتش باشه که امتحان پس بدی، ولی الان زمان اینه که من بجنگم.
باید انتخاب کنی، یا من باهات بیام یا اینکه بیخیال این سفر میشی و بذار من با پولی که در میارم برات غذا بخرم. باشه؟
پس تو هم فکر میکنی که من از کار افتادم؟
نه، من فقط دلم میخواد باهات بیام، همین.
خیلی زود برمیگردم، زودتر از اون که فکرشو بکنی. با یه عالمه مایه بزرگ، اونقدر قایقم رو پر از ماهی میکنم که تا نصفه بره زیر آب.
من مطمئنم که تو این کار رو میکنی. خیلی خوب، من میرم یکم برات ساردین بیارم. باشه؟
نه الان دیگه دیر وقته، برو خونه.
نه همین الان میرم و میارم، خیلی زود بر میگردم.
عجب پسر کنده شکلیه.
خانم ها آقایان، شما شنونده کتابخانه نیمه شب هستید از رادیو تهران. عزیزانی هم که الان در محوطه باغ کتاب هستن، صدای من رو میشنون، ازشون دعوت میکنم که بیان اینجا همراه ما باشن، چون این برنامه با حضور شما اتفاق میفته. این هفته میگذره با بررسی کتاب پیرمرد دریا اثر ارنست همینگوی. آقای سعید اسلامزاده راجب نویسنده حرف زدن، از زندگیش گفتن، از آثارش گفتن و رسیدیم به سبک نوشتاری همینگوی که
بله.
با مرور خود کتاب پیرمرد دریا به نظرم میتونیم بهش بپردازیم.
در بخش قبلی اشاره کردم که رئالیسمی که همینگوی توی کارهاش استفاده میکنه از جنس رئالیسم اجتماعی و زندگی روزمره اجتماعی نیست.
بله،
جنسش فرق میکنه، یه جورایی از جنس رئالیسم فلسفی واقع‌گرایی حق، اینجوری بگم رئالیسم حقیقت و واقعیت، یه نوع رنجه، یه نوع گریزه و اینها ویژگی‌هاییه که توی آثار بزرگ نویسندگان
وجود داره و ما صرفاً به خاطر اینکه مثلا یه زندگی اجتماعی رو توصیف کردن اون آثار رو نمیخونیم، بلکه ماندگاری اینها به خاطر اون نگاه کلان و بزرگیه که به خود انسان دارن. انسان وقتی که به طبیعت